أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سریم بود که ما دو تا روایت نقل کردیم، یک روایت مسائل الرجال و روایات هم که از مستصفات سرایر نقل شده بود. ما در مورد این روایت ضعف ابن عیاش جوهری رو مضر ندونستیم، ولی در مورد روایت مسائل علی ابن جعفر ضعف طریق رو مضر دانستیم. صحبت این بود که فرق بین اینها چیه. به تناسب وارد این بحث شدیم که اساساً طرقی که در مشیخه تهذیب و استبصار و فهرست شیخ و رجال نجاشی هست، این طرق برای اثبات نسخه ای از منابع که در اختیار مثلا شیخ طوسی بوده و در اختیار دیگر مؤلفین بوده مفید نیست. اون چیزی که اعتبار نسخه رو ثابت میکنه شهادت خود مؤلفین هست که از یک نسخه معتبر دارن نقل میکنن. حالا اگر ما در واقع الان فرض کنه یه نسخه از خصال در دست ما برسه، یه نسخه از معانی الاخبار صدوق به دست ما برسه، چجور میتوانیم اعتبار اون رو ثابت کنیم؟ خب اینها با توجه به یک سری مجموعه قرائنی، اولا اصل این که شیخ صدوق کتاب به نام خصال و معانی الاخبار داره، خب با توجه به کتاب های فهارس اینها مسلم هست. از سوی دیگه اختلافی در نسخه های مختلفی که در مورد خصال و معانی الاخبار هست، اختلافات عمده‌ای، یعنی اختلافات نسخه بدل هایی هست که به حسب طبیعی تحریفات و تصحیفات طبیعی نسخه‌ای رخ میده. اتفاق مثلا نسخه مختلفی که از این کتاب ها در اختیار هست، اون هم به علاوه مقارنه این روایاتش با روایت های شناخته شده یه دیگه شیخ صدوق، اینا این مجموعه های این شکلی باعث میشه که اطمینان به اعتبار یک نسخه ایجاد کنه. خب حالا بیاییم ببینیم در مورد مستطرفات سرائر. در مورد مستطرفات سرائر ما خب مرحوم ابن ادریس داره اخبار میده که این روایت از کتاب مسائل الرجال و روایات هم هست. این کتاب مسائل الرجال و روایات هم تو خود این اشاره شده که روایت عبدالله ابن جعفر همگری هست، هم تو کتاب رجالی کتابی به نام مسائل الرجال و روایات هم عبدالله ابن جعفر همگری نسبت داده شده و قرائن هم نشون میده که این کتاب همون کتاب هست. این که ابن ادریس از یک نسخه معتبری اخذ کرده باشد، با همین شهادت ابن ادریس که این من از کتاب مسائل الرجال دارم این مطلب رو استخراج میکنم، همین اثبات میشه. البته یه نکته در مورد ابن ادریس هست. مرحوم ابن ادریس در مستطرفات سرائر خیلی جاها در نقل از منابع اونجوری که باید شاید دقیق نقل نکرده. من در بحث اصول فقه موارد سرفصل هایی که نشانگر اشتباه مرحوم ابن ادریس در نقل هست رو ذکر کردم، ولی اون اشتباهاتی که مرحوم ابن ادریس داره در ما نحن فیه باعث عدم اعتبار کتاب نمیشه، چون اون اشتباهات یه سریش در نحوه نقل از منابع هست که که اون حالا در مورد اون در منحنفی هم صحبت میکنیم که آیا ابن ادریس در نقل از منابع در اینجا اشتباهی مرتکب شده یا نشده. یک سری اشتباهاتی در مورد مثلا احیانا شناخت مؤلفین کتب، ایشون یک کتابی رو به نام جامعه بزنطی معرفی میکنه که این کتاب ربطی به جامعه بزنطی نداره. مرحوم ابن ادریس از دو کتاب از بزنطی اسم میبره، یکی نوادر بزنطی، اون نوادرش درسته، ولی اونی که به عنوان جامعه بزنطی اسم میبره اون درست نیست و در جای خودش مفصل ما توضیح دادیم که این ربطی به جامعه بزنطی نداره. نوادر بزنطیه اونش، حالا اونش مهم نیست، حالا نوادر اونش به هر حال مال بزنطیه و مشکل خاصی نداره. کتابی رو یه لحظه اجازه بدید، کتابی رو به نام ابان ابن تقلب معرفی میکنه که این کتاب مال ابان ابن تقلب نیست و ما برای این نشون دادیم در جای خودش که این کتاب کتاب علی ابن حسن ابن فضاله. حالا اینا رو من نمیخوام، ما فقط نتایج هر یک از اینا خودشون یه فصل مشبعی استدلالات داره و امثال اینا. خب یه همچی مشکلاتی توی فقیه هست، ولی این مشکلات باعث نمیشه که در ما نحن و فیه مشکل ایجاد کنه، چون اولا در این که مسائل رجال و روایاتهم ابوالحسن علیه السلام مال عبدالله ابن جعفر هست به قرینه کتب رجالی تردیدی نیست، سندهایی هم که ایشون میاره قرائن نشون میده که این سندها مربوط به عبدالله ابن جعفر همیاریه، نه تنها قرینه بر نفی انتصابش به عبدالله ابن جعفر نیست، قرائن بر اثباتش هم وجود داره و همین هم کافی هست برای اینکه ما شهادت ابن ادریس رو به اینکه این کتاب از کتاب مسائل الرجال و روایات هم نقل میکنه بپذیریم و خیلی عباراتش ظهور نداره در این که میخواد بگه که نقل من از این مسائل رجال و روایات هم به اعتماد ابن عیاشه، چون ابن عیاش ولو در سلسله سندی این چیز ابن عیاش واقع هست همچی ظهور روشنی در این مطلب نداره و ایشون مسائل میگم قرائن خارجی هم تایید میکنه این مطلب رو. به نظر میرسه که ما باید نقل ابن ادریس در این که از کتاب مسائل الرجال و روایات هم که ابوالحسن علیه السلام که یکی از کتب مرحوم عبدالله ابن جعفر همیری هست نقل میکنه رو بپذیریم. اما در مورد مسائل علی ابن جعفر، مسائل علی ابن جعفر در این که علی ابن جعفر مسائلی داشته تردید نیست و در خب این مسائلش هم دو تا نسخه داشته، یک نسخه مبوب داشته یک نسخه غیر مبوب داشته و در قرب الاسناد مرحوم همیری هم از اون نسخه ظاهرن مبوب نقل کرده، به ترتیب ابواب فقهی هست نقل های مرحوم عبدالله ابن جعفر همیری. خب یه نسخه ای در یک زمانی پیدا شده به عنوان مسائل علی ابن جعفر، نسخه ای که نامهایی که در اولش واقع هست نامهایی است که در هیچ جای دیگه، من خیلی گشتم این احمد ابن موسی ابن جعفر ابن ابوالعباس یه جای دیگه پیدا کنم پیدا نشد، ابو جعفر ابن یزید ابن نضر الخراسانی یه جا پیدا کنم پیدا نشد، حالا من که پیدا نکردم، حالا رفقا اگر اینا رو پیدا کردن به ما خبر بدن که خیلی خوب میشه اگر پیدا بدن، یعنی به هر حال تتبع من محدوده ولی اگر احیانا رفقا این راویا رو یه جای دیگه پیدا کردن که این روات وجود داره خب به ما خبر بدن. البته راوی مستقیمش از علی ابن جعفر علی ابن حسن ابن علی ابن عمر، اون جز روات علی ابن جعفر هست و روایتش از علی ابن پدر ناصر اتروش، این پدر ناصر اتروش هست و روایتاش هم حسین یکی از پسراش هست از اون نقل میکنه، دیگران نقل میکنه روایت این علی ابن حسن ابن علی ابن عمر جاهای مختلف از علی ابن جعفر وجود داره، اونجاش از اونجاش مشکل نیست. ولی قبل از اون این راویا کیان؟ هیچ. قرائن خارجی همین رو تایید نمیکنه، چون میزان اولا ظاهر نقل عبدالله ابن جعفر همیری اینه که کل نسخه کتاب علی ابن جعفر رو داره نقل میکنه. حالا ممکنه احیانا یه مقداری تو نقلیاتی باشه که تو قرب الاسناد نباشه، ولی این حجم روایاتی که تو این مسائل علی ابن جعفر هست و تو قرب الاسناد نیست خیلی زیاده. به همون مقداری که یعنی نصف مواردی که تو کتاب همین مسائل علی ابن جعفر هست در منابع دیگه به علی ابن جعفر نسبت داده نشده. و اینی که حاجه‌های احتمالی رو میدادن، احتمال میدادن مثلا یه بنده خدایی آمده باشه مجموعه منقولاتی که از علی ابن جعفر تو کتاب‌های مختلف هست اینا رو جمع کرده باشه و طریقی که خودش به علی ابن جعفر باشه سر این چیز آورده باشه. این کار الان مثلا دیدید بعضی ها مسند محمد ابن مسلم طائفی چاپ کردن، مسند ابی حمزه الصومالی، از این مسندهایی که چاپ میکنن، اینا چیکار میکنن؟ همه روایتهایی که در منابع مختلف به هر سندی دیگه سندشون کار ندارن، به هر سندی تمام روایت ها رو جمع، مسند موسی بن جعفر علیه السلام، مسند رضا علیه، مسندهایی که مرحوم آقای عطاردی جمع آوری کردن، تمام روایت هایی که از یک امام علیه السلام هست جمع آوری میکنن، نظم منطقی میدن، مثلا به ترتیب ابواب فقهی اونا رو منظم میکنن. این مسندی که از یک امام علیه السلام نقل میشه نشانگر نیست که حتما مال اون امام هست، یعنی تو منابع این رو از اون امام نقل کردن. اینم یه چیز شبیه اون احتمالاً بوده و در نتیجه این به معنای یک روایتی که از علی ابن جعفر مثلا توی منبعی نقل شده بیشتر از این ما نمیتوانیم به اون اعتماد کنیم و قرینه نه قرائن خارجیه تأیید میکنه اعتبارش رو، نه قرائن داخلیه‌ای که در مورد این وجود داره، یعنی اون سندی که وجود داره که به منظره یک قرینه داخلی هست برای اعتبار یک روایت. هیچ کدوم از اینها نمیتوانیم ما به وسیله اون این کتاب مسائل علی ابن جعفر رو تصحیح کنیم. در جاهای دیگه از علی ابن جعفر نقل نشده، به خصوص اون نکته‌ای که وجود داره در کتاب قرب الاسناد. قرب الاسناد مجموعه روایت علی ابن جعفر رو مرتب به ترتیب باب مثلا طهارت همینجور به ترتیب از بابهای مختلف آورده و امثال اینها. اینه که چی؟ تقریبا حجم اصلی روایت های علی ابن جعفر تو قرب الاسناد منتقل شده. این که این هم مثلا یک نسخه دیگری از علی ابن جعفر باشه با این همه اختلاف و امثال اینها خیلی قابل اثبات نیست. یعنی چی؟ احتمال میدن یه همچی چیزی باشه. نه در جاهای منابع دیگه ای بوده که به دست ما نرسیده دیگه. منابع بله به روایتی که ما نرسیده باشه خیلی چیزی هست.
در
نه در از کتاب های مختلف راوی های مختلف امثال اینها. نه تمام نقلیاتی که از علی ابن جعفر در جاهای مختلف بود این جاوری کرده مثلا مانه
مانه بر
اون یه بحث روایت قرب الاسناد رو نه. اون یه بحث دیگه است که ما در مورد قرب الاسناد چجوری اون روایت رو اعتبار میبخشیم یا اعتبار نمیبخشیم. اون حالا اجمالش رو من عرض بکنم، اون تو اون سندی که اونجا هست عبدالله ابن حسن نوه علی ابن جعفر واقع هست، ما یه بیان ما داریم به نظر ما اکثار روایت همیاری از عبدالله ابن جعفر دلیل وساقت عبدالله ابن حسن دلیل وساقت عبدالله ابن حسن است. یه بیانه، من اجمالاشو بگم، نه هر کدوم از بیانات نیاز به توضیحات داره، تکمیلات داره، این قلت و قلتاشو پاسخ دادن. حالا شما فرمودید واسم اشاره اجمالی بکنم. یک تقریب اثبات وساقت عبدالله ابن حسن هست از طریق اکثار روایت علی ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر همیری. یه بیان دیگه بیان حاج آقا دارن، ایشون میفرماید که از روایت عبدالله ابن جعفر کاملا معلومه که ایشون منقولات کتاب عبدالله ابن جعفر، علی ابن جعفر رو داره نقل میکنه، یا این کتاب کتاب مشهوری بوده و این سند تشریفاتی بوده. اگر سند تشریفاتی باشه نیاز به اثبات وثاقت عبدالله ابن جعفر نیست، یا سند تشریفاتی نیست و عبدالله ابن جعفر همیری به اعتماد عبدالله ابن حسن این را روایت علی ابن جعفر میداند. اگر سند تشریفاتی نباشه اکثار روایت عبدالله ابن جعفر دلیل وثاقت عبدالله ابن حسن هست. قرب الاسناد شم مضر نیست در این جایی که قرب الاسناد در جایی فایده بخش هست که کتاب ثابت شده است و الا در کتاب غیر ثابت شده به وسیله قرب الاسناد چیز نمی کردن، هیچ شرافتی نداره. چون کتاب ثابت شده ای بوده است به وسیله قرب الاسناد می خواهند، جایی که سند تشریفاتی هست قرب الاسناد بودن. این اجمال بیان ها جاست. نه هر کدوم از اینا، یعنی در جایی قرب الاسناد بودنش خصوصیت نداره. نه عمده این هست که گاهی اوقات در جایی که قرب الاسناد باشد ممکنه سند تشریفاتی باشه. اگه سند تشریفاتی باشه طبق بیان حاج آقا اثبات وثاقت مرویان ان نمیشه. دو بحثه، یه بحثی که عبدالله ابن حسن رو اثبات وثاقت میخواییم بکنیم یا نکنیم، قرب الاسناد بودن مضر به این هست، اعتبار روایت رو قرب الاسناد بودن مضر نیست. این دو تا رو قاطی نکنید.
یه بحث هم
نه، هر دوی بنابر هر دو هم روایت معتبره. بنابر هر دو، چه یا به اصطلاح اعتماد اگر کتاب ثابتی باشد،
گوش کنید خصوصیتی نداره.
اگر کتاب ثابتی باشد
که
تشریفات، اگر ثابتی نباشد روایت عبدالله ابن حسن نه اینجا قرآن فایده نداره، چیزی نداره، خصوصیت نداره. نه اون چیز خاصی نداره، اون قرب الاسناد اون اینجا چیزی نداره. قرب الاسناد در جایی هست که یک روایت معتبر و ثابت باشد، اونجا قرب الاسناد می آوردن و یا اعتماد به این طریق باید می کردن یا خودش ثابت باشه فی نفسه. ولی قرب سندی که خودش معتبر نیست
اعتبار فدای قرب الاسناد
نمی کردن. نه اصلا. حالا من تصورم این هست که حتی در قرب الاسناد وثاقت مرویونن هم اثبات میشه. این خودش بیانیه، من نمیخوام وارد اون بیان بشم که، ولی حالا اگر بیان عرض ما رو کسی نپذیره، مطلب آجاها خیلی مطلب رند و پوسکندهی هست و این بیان که علی سبیل منع الخلو یکی از این دو راه اثبات میشه، نتیجهش اعتبار روایت های علی ابن جعفر مذکور در قرب الاسناد هست. هرچند عبدالله ابن حسن را نتوانیم توصیح کنیم که نتیجهش این میشه عبدالله ابن حسن در جاهای دیگه که در غیر قرب الاسناد وارد شده نشه توصیح کرد، ولی عبدالله ابن حسنی که در قرب الاسناد هست اون بنابراین توصیح میشه. این اجمالی این بحث.
مثلا محمد بن یعقوب
اون مصدقاتشه، این کتاب مسائل علی ابن جعفر، اینایی که چاپ کردن بعد از اون قطعه‌ای که مربوط به چیز هست، منقولات دیگه‌ای که از علی ابن جعفر هست اون منقولات رو هم از اضافه کردن. حالا اینم یادم رفت اینو رایمه بکنم، رابطه بین این کتاب و منقولات عبدالله ابن جعفر در سایر مسائل اون خصوص من وجهه. یه مواردی اونجا هست اینجا نیست، مواردی اینجا هست اونجا نیست. خود همین که هر دو جا موارد بسیار زیادی اینجا هست اونجا نیست، برعکس امثال اینا، خود این باعث میشه که این نسخه رو ما نتوانیم بهش اعتماد کنیم. که نسخه معتبره البته به عنوان معید در کنار سایر احادیث طبیعتا میشه بهش اعتماد کرد، اون مسئله نیست، ولی به عنوان که خودش رو خواهیم اعتماد. بله بله. نه
خب
نداریم، یعنی خیلیش اصلا نیست، اصلا منفرده، از علی ابن جعفر منفرده، از دیگری رخ شده باشه خب مهم نیست. خب این شکیده این بحث. اما روایت مستضعفات فرائر یک بحث دیگه‌ای درش بود که قرار بود ما گفتم بعداً در مورد صحبت می‌کنیم، اون مرجع ضمیری که در اینجا هست. خب ببینید روایت و من ذالک ما استصفناه من کتاب مسائل الرجال مکاتبات مولانا ابوالحسن علیه السلام شروع میکنه منقولات رو از کتابهای مختلف نقل کردن، یکیش من مسائل علی ابن ریان یه روایت نقل میکنه، بعد دیگه من مسائل داوود سرمی، قال و سألته عن الصلاة بمکه فی ای موضع افضل، خب یه روایت نقل میکنه، قال و حدثنی بشر بن بشار نیساوری، ظاهر این قال این هست که مراد داوود سرمی هست و این مطلب در تهذیب شیخ طوسی هم وارد شده، همین روایت، روایت دومی که قال حد و حدثنی بشر بن بشار نیساوری قال سألت و عن الصلاة فی الفنک و الفراء و سمور و سنجاب تا آخری روایت. این روایت در تهذیب جلد دو صفحه 210 حدیث 823 با سند خودش از داوود سرمی، قال حدثنی بشیر ابن، البته به عنوان بشیر ابن بشار هست، یکی از اینا تفسیر دیگری است، به احتمال زیاد الان من حضور ذهن ندارم ولی همین جوری به ذهنم میاد بشیر ابن بشار باشه که تو یه روایت قبلی اینجا هم یه روایت بود کتاب مگه بشیر ابن بشار، فکر میکنم بشیر ابن بشار باید باشه، حالا اینش خیلی مهم نیست که بشیر ابن بش درسته، اون بشارش هم تو استفسار یسار هست، اینو باید محرف باشه، باید بشیر ابن بشار باشه. پس اون مرجع ضمیر اون قاله همون داوود سرمی هست که ما هو ظاهر العباره. چیه؟
یسار شایدتره.
بله رو هم رفته شایدتره. بله. قال و حدثنی بشیر ابن بشار نیساوری قال سألته عن الصلاة فی الفنک، بعدش داره قال و سألتو علیه السلام عن زیارت الحسین علیه السلام به زیارت. ببینید ما اینجا تو روایت قبلیش دو تا قاله داریم، یکی قال و حدثنی بشیر بن بشار نیساوری قال سألتو عن الصلاة فی الفنک، این قاله ای که و سألتو علیه السلام هست مرجع ضمیر و سألتو اون بشیر بن بشار هست که قال سألته قبلی به او برمیگرده، یا قالش داوود سرمی هست که قال و سألته اول و سألته داره. دقت میفرمایید ما داوود سرمی خودش و سألته داره، از طریق بشیر بن بشار هم روایت نقل کرده اونم و سألته داره، این مرجع ضمیر این قاله کیه؟ داوود سرمیه یا بشیر بن بشار؟ که نتیجهش این میشه که اگر مرجع ضمیر بشیر بن بشار باشه، بشیر بن بشار رو هم باید اعتبارش رو اثبات کنیم، بشیر بن بشار هم تو سند واقع هست و اعتبار اون هم باید ثابت بشه. خب سه تا روایت پشت سر هم داره، قال و سألتو علیه السلام، قال و سألتو، قال و سألتو، که این قال و سألتوهوی مورد بحث ما روایت دوم از این سه روایته، قال و سألتو عن رجل دخل بستانا ایه اکل من الثمره من غیر علم صاحب البستان و فقال نعم. خب این روایت، این روایت ها رو من جای دیگه پیدا نکردم که بشه به راحتی مطلب رو اثبات کرد، ولی یه روایت چهارم اینجا داریم
اون روایت چهارم به نظرم میرسه که تا حدود زیادی شاید بتونیم به وسیله این روایت چهارم مطلب رو حل کرد. چهارم که ذیل روایت سوم نقل شده، قال و سألت عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد عبق تطلق امرأته من أجل اباغه قال نعم إن أرادت ذلك هي. این یه روایت چهارم هست که متاسفانه تو این چیز چاپی این رو ادامه روایت قبلی قرار داده، در حالی که این خودش روایت مستقله. روایت چهارم اینه، قال و قال لی یا داوود لو قلت لك ان تارك التقيه كتارك الصلاه لكنت صادقا. این قاله که این قاله چهارمی که برمیگرده به داوود سرنی، قال لی یا داوود که خود همین یا داوودش هم قرینه است، این میتواند قرینه باشه برای اینکه اون قاله های قبلی هم به داوود سرنی باز میگرده. به خصوص این نکته رو عرض بکنم، این روایت چهارم در تحف العقول صریحا از داوود سرنی نقل شده، البته در ذیل یک روایت مفصلی که در تحف العقول صفحه 483 قال داوود السرمی امنی سیدی به هوایج کثیره، یه روایت مفصلی داره آخرش میگه فقال علی یا داوود ولو قلت ان تارک التقیه کتارک الصلات لکنت صادقا، تو حرف الغول صفحه 483. در کشف القمه هم این روایت نقل شده جلد 2 صفحه 389، ولی سرمیش تحریف شده به ضریر. سرمی و ضریر از جهت شعب نگارشی خیلی شبیه هم نوشته میشن. من دیشب کلاس راهنمات پای تخته عبارت رو نوشتم که ببینم رفقا سرمی میخونن یا ضریر. خب خیلی شبیه همن از جهت نگارشی و این به ضریر تصحیف شده. بنابراین به قرینه این که روایت چهارم هم خودش یاداوودی که داره، هم با تصریحی که در تحف العقول و همچنین کشف القمه با تصحیف سرمی به ضرمی داره، اون مرجع ضمیر قاله داود سرمی هست و این خودش میتونه قرینه باشه برای اینکه قال و سألته به همون داود سرمی برگرده. بنابراین بشن ابن بشار نیسابوری تو این سندهای بعدی قرار ندارند، ولی خب خود داود سرمی رو باید دید که میشه درستش کرد یا نمیشه درستش کرد. مشکله داود سرمی خیلی روایت نداره. داود سرمی من نگاه کردم مجموع روایتاش خیلی کمه و ولو راوی معروفی مثل احمد محمد ابن عیسی ازش روایت میکنه و شخصیت برجسته مثل ایشون، ولی حجم روایاتی که احمد محمد ابن عیسی از داوود سرمی نقل میکنه اینقدر در حدی نیست که آدم بتونه مطمئن بشه که داوود سرمی راوی ثقه ای هست دیگه. حالا این اعتبار این روایت وابسته به این هست که کسی داوود سرمی رو تصحیح بکند یا تصحیح نکند. خب این بحث این روایت تمام. بحثشو نه، من یه چیزی دارم به نام تعلیقات، کتاب تعلیقات مفصل اینا رو تیف کردم، بنا دارم یه سری از بعضی چیزهای کتاب شناختیش رو جدا کنم و چاپ کنم که یه قسمتش هم چاپ شده به نام المختطفات من کتاب تعلیقات، یه کتاب شیعه آقای مختاری اینا قسمت اولش چاپ شده. این بحثایی که مربوط به همین کتاب شناختیه که ویژگی های امثالینه. نه نه، یه بحث تو همون تعادل تراجی هست در مورد این که در اون اول اصول فقه جلد پنجمی که ما داریم در مورد بحثای یه روایتی اونجا در تعادل تراجی از مستطفات فرائر نقل شده، به تناسب اون من یه بحثی در مورد اشتباهات و کاستی های سرائر رو اونجا آوردم، خلاصه ای از بعضی از بحثاش رو اونجا آوردم. البته بحث مستطفات سرائر خیلی بحث مفصلیه، یعنی تقریبا ما در اکثر کتاب های مستطفات سرائر با یه سری مشکلاتی مواجه هستیم، اینی که حاجا عقیدهشون در مورد مستطفات سرائر قائل به حجیت متوسط هستند، یعنی میگن مواردی که در نقل سندن یا متنن و یک قرابت و مخالفت با معهودی روبرو باشه مستطف سرایت حجت نیست، ولی جاهایی که یه همچی چیزی نباشه حجت هست. ما نهنفی از مواردی که حجته، چون نه تنها قرابت ها درش وجود نداره، قرائن خارجیه برای اعتبارش هم وجود داره. اینه که ولو ما به هر حال اشکالاتی در مورد مستطفات سرایر هست، ولی اون اشکالات اینجا لطمه وارد نمی کنه، ولی یه جاهای دیگه ای احیانا لطمه وارد می کنه که اون بحثش باید یه مقداری در هر موردی به مورد به مورد اون بحثش رو انجام داد. ابن عزیز خب دانشمند قویی در نقلیات نیست. یه تعبیری مرحوم شیخ محمود همتی در موردش داره، میگه کان مخلطن لا یعتمد و علا تصنیفه. این البته اون احتمالاً به خاطر مراد از لا یعتمد و علا تصنیفه مراد تصنیفه فقهیش هست، یعنی اون ایرادات و اشکالاتی که ایشون مثلا به شیخ طوسی میگیره خیلی قوی نیست که نیاز باشه که برای یک مجتهد چیز مطالب ایشون رو هم ببینه، خیلی اون قوت کافی رو نداره. ولی حالا اون شاید مخلط مراد این باشه، ولی در نقلیات از کتب حدیثی هم جنبه تخلیط درش خیلی زیاده و این نه اینکه تعمد در چیز داشته باشه، یه مقداری به هر حال اصول متعارف نقل رو نقل رعایت نمی کنه. ضمیرهایی رو که من حالا به تناسب اخیراً یک بحثی در مورد محمد ابن علی ابن محبوب نوشته بودم، هنوز تکمیل نشده، یه بحث اونجا در مورد ضمائری که ایشون از کتاب نوادر المصنف محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه، ضمائری که تو اول اسناد این کتاب وجود داره خیلی هاش نیاز به بحث داره، به ظاهر ارجاع ضمیرهاش انقدر نمیشه اعتماد کرد، باید یه کمی قرائن خارجی کنده کنارش باشی که ما این ظاهرها رو بتونیم بهش اعتماد کنیم. اینه که من اینجا اومدم اون یا داوود رو ضمیمه کردم امساینا، ظاهره البته ظاهره اونچنانی هم قوی نداشت، چون قبلش دو تا عبارت داشت، ممکن بود بشر ابن بشار باشه، ممکنه داوود فرمی باشه، حالا اون ظاهرش هم خیلی قوت نداشت. یه مجموعه قرائنی که مرجع ضمیر رو بخواد بتونه تعیین کنه رو ما مجبوریم در خیلی جاها ضمیمه کنیم تا با استفاده از اینها نقل مرحوم ابن ادریس رو اتقان ببخشیم و بدون. نه اون در موارد چیزی سوال میشه، در موارد بس. حالا این خودش یه نکته ای هست که آیا این اعتبار متوسط دیگه چه صیغه‌ایه، اون در جای خودش در مورد اینکه این چه صیغه‌ایه باید مورد بحث قرار بدیم و بله خب حالا به هر حال این محصل این روایت دیگه الان دیگه نزدیک اذان هست، من فقط یه روایت دیگر رو اینجوری نگاهی بکنیم و بعضی چیزهاش رو اشاره اجمالی. روایت بعدیش روایت فقیه هست، قال الصادق هست که مرسل من مر به بساتین. این روایت فقیه رو با روایت فقه و رضا و مغنه رو با هم توجه بکنید، این فردای توضیح در موردش میدم. روایت بعدی روایت ابو جعفر محمد ابن عثمان هست که خب بحث سندی شاید خیلی خاصی هم نداشته باشه. روایت بعدیش روایتی که هفت مرسله و حالا روایت بعدی رو یکی یکی میخونیم و در مورد سندهایی که نیاز به بحث داره بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.